میخواستم خدمت حاج آقا که صحبت میکنن عرض کنم که
سوال من در باره حقوق مظلومه.
ممنون میشم، سوالی داشتم.
پرسش های شما
روانشناسان امروز رسیدن که تنبیه جواب
فمینیست ها معتقدن بجز
زن شکایت داشت و تصمیم به طلاق گرفته بود
و پاسخ های ما
در برنامه پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان فرهیخته. برنامه رو با ذکر صلوات که بهترین ذکر هاست آغاز کردیم و از ارواح اولیاء الهی مدد میخواییم که آنچه خیره بر ذهن و زبان ما جاری کنه. مهمان برنامه هم جناب استاد محمدی هستند. من خدمت استاد سلام عرض میکنم. صحبت مقدماتی دارید بفرمایید تا بریم سراغ سوالات عزیزان شنونده.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همکارانتون و همه عزیزان شنونده عرض سلام و روز بخیر دارم. انشاءالله که خداوند توفیق بده که مطالب مورد استفاده گفته بشه.
انشاءالله. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251 تلفن‌های روابط عمومی شبکه معارف. جناب استاد محمدی، در چند برنامه گذشته یکی از نامه‌هایی که به دست ما رسیده بود نامه جناب آقای بهمنی بود. چند سوال داشتن که به بعضی از این سوال‌ها پرداخته شد در برنامه قبل. حالا یکی از سوالات دیگه ایشون اینه که هدف خلقت چیه؟ با توجه به اینکه خداوند بی نیاز مطلقه، نیازمند این خلقت بود خدا یا نه؟ سوالشون به این صورت.
عرض کنم که به این پرسش از چند جهت میشه پرداخت. یکی از جهت عرض کنم که هدف فاعل و خالق، یکی از جهت هدف فعل و مخلوق، و از یه زاویه دیگه هم که معمولا حکما از این زاویه به سوال نگاه میکنن، این که ما خود ذات باری تعالی رو و صفاتش رو ملاحظه بکنیم، اون وقت این سوال پاسخ دقیق تری پیدا میکنه. بر حسب اون نگاه اول، همیشه اینجوری نیست که در هر فعلی هدف فاعل مطرح باشه. مثلا فرض بفرمایید وقتی معلم سر کلاس تدریس میکنه، هدفش یاد گرفتن خودش نیست، بلکه هدفش یاد دادن به دیگرانه. یا فرض بفرمایید پدر وقتی که برای فرزندش لباس میخره، هدف از این خرید خود پدر نیست، بلکه افراد دیگر هستن. به تعبیر دیگر، هدف گاهی هدف فعل، گاهی هدف فاعل. همیشه اینجوری نیست که هدف منحصراً به فاعل برگرده،
نفعش به فاعل برگرده.
در مورد خداوند متعال هم گفته شده که بله، خداوند متعال بی نیاز مطلقه و نیازی به آفرینش نداره، بلکه این مخلوق که نیازمند آفرینشه. ما نبودیم و تقاضامون نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. و به هر حال اینجا هدف فعل مطرح است، نه هدف فاعل. یه شعری هم نقل کردن که من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. با این توضیح پاسخ سوال این میشه که در کارهای خداوند متعال هدف تأمین نیاز خود خداوند متعال نیست، بلکه هدف تأمین نیازهای مخلوقه. یعنی این مخلوقی که نیازمند آفریده شدن هست، نه اینکه خالق نیاز به آفرینش داشته باشه. چون سوال از اینجا پیدا شده که ما انسان‌های معمولی وقتی که یه کاری انجام میدیم، اگه از ما بپرسن چرا این کار رو میکنیم، در پاسخ یک برایه رو مطرح میکنیم که اون برایه نفعش به خودمون برمیگرده. چرا درس میخوانی؟ برای اینکه دانا بشم. چرا دانا بشی؟ برای اینکه توانا بشم. چرا توانا بشی؟ برای اینکه اون بخش از نقص هستی و وجود خودم رو برطرف بکنم. یعنی این هدفهایی که سوال میشه یه برایه پاسخش هست که اون برایه برمیگرده به خود فاعل. از اینجا این سوال پیدا شده که خب خدا هم پس باید یه برایه داشته باشه و برایش هم به خودش برگرده. پاسخ اینه که نه، در خداوند متعال برایه به خودش بر نمیگرده. این در صورتی که ما بخوایم بر مشرب متکلمین به این سوال پاسخ بدیم.
بله.
اما حکما پاسخ دقیق تری دادن و گفتن که اصولا آفرینش چیزی جز تجلی صفات ذات باری تعالی نیست. خداوند از اونجا که خداست باید خلق کنه. واجب الوجود که من جمیع الجهات واجب الوجود هست، نمیشه که خلق نداشته باشه، چون خلق اگر امساک فیض بشه برمیگرده یا به کمبود یا به نقص یا به بخل، چیزهای از این قبیل که در جای خودش ثابت شده که اینها از ساحت واجب الوجود دورن. بنابراین واجب الوجود از اونجا که واجب الوجود فیاضه و از اونجا که فیاضه فاضه فیض میکنه. این سوال دقیقه مثل میمونه که بگیم که باران چرا میبارد؟ خب باران اصلا طبیعتش باریدنه، اگر نباره که باران نیست. مثل میمونه بگیم که معلم چرا درس میدهد؟ معلم طبع معلمیش تدریسه، اگر تدریس نکرد که دیگه معلم نیست.
بله.
سوال از این که خداوند چرا خلق کرده است، مثل میمونه که بگیم باران چرا باریده است؟ معلم چرا درس داده است؟ اگر بناس معلم باشد باید درس بدهد. اگر بناس خدا خدا باشد، فیاض باشد، خلاق باشد با صیغه مبالغه و وهاب باشد، که این صفات در جای خودش ثابت شده که واجب الوجود باید چنین باشد، یعنی واجب الوجود باید بی نیاز باشد، باید خلاق باشد، با اینا جای خودش ثابت شده، اگر چنین شد دیگه سوال از ریشه منتفی است. نمیتونیم بگیم چرا آفریده است. اگر نمی آفرید دیگه خدا نبود، خلاق نبود، فیاض نبود، چون فیاض بدون فیض مثل باران بدون باریدن میمونه. این جواب حکما که عرض کردم دقیق تر و عنایت بیشتری میخواد، با ملاحظه و با عنایت و تأمل در صفات ذات باری تعالی پاسخ به دست میاد. در اون راه اول که راه متکلمین بود، نه، با ملاحظه همین که هدف ممکنه به فعل برگرده، ممکنه به فاعل برگرده، پاسخ داده شد که بله خداوند متعال غنی مطلقه، اما هدفش از آفرینش به فعل برمیگرده. ولی در این پاسخ دوم در واقع ملاحظه خود واجب الوجود و صفاتش ما رو به اینجا میرسونه که باید آفرینشی باشد. هر موجودی که استعداد پوشیدن لباس هستی رو داشته باشه باید این لباس رو بپوشه.
بله جناب استاد محمدی، این سوال بارها و بارها در این برنامه مطرح شده بود و هر دفعه هم شما از جنبه بهش پرداختید که تشکر میکنیم. امروز هم از جنبه دیگه بهش پرداختید. حالا که سوال مطرح شد، بعضی این اشکال رو مطرح میکنن تو اون قسمت اول، اگر بخوایم بگیم که هیچ فائده ای و نفعی به خداوند نمیرسه، بالاخره خلقت همونی که شما مثال زدید، معلمی که میخواد بیاد سر کلاس یک هدفی رو دنبال میکنه که این بچه ها باسواد بشن، اشکال کردن که اگر این بچه ها باسواد نشن، معلم نتونستش به اون هدف خودش در این کلاسداری برسه، حالا اگر خداوند خلقت رو خلق کرد برای اهدافی که داشت، به کمال رسیدن خود این انسان ها، و اینها به کمال نرسیدند، در جا زدند، در همون مرحله قوهی ماندن و از این دنیا رفتند، باز میشه گفتش که خداوند به هدفش از خلقت رسیده.
بله، موجودات چند دسته هستن. یه سری از موجودات که هدایتشون در ذات خودشون هست، یعنی تکوینن هدایت شدن، اونا که همه مقصد میرسن بدون استثناء، مثل فرشتگان، مثل جمادات، نباتات، حتی حیوانات، اینها که هدایت ذاتی دارن، هدایت تکوینی دارن، اونها که خب همه مقصد میرسن، یعنی هدف خداوند درباره اونها همه تأمین میشه. دسته دوم موجوداتی که مثل انسان و جن و اینها مختارند. در مورد اینها طبیعی است که طبیعت اختیار اقتضا میکنه که اینها با اختیار خودشون به مقصد برسن، به هدف برسن. اگر اینها هم جبرن بنا بود به هدف برسن که دیگه انسان نبود. حالا اگر سوال از این به این شکل مطرح بشه که خب این اختیار باعث شده که در مورد فعل خداوند متعال به تعبیر اصولیون تخصیص اکثر لازم بیاد. پاسخش اینه که اینجوری نیست،
یعنی اکثریت افراد به اون هدف خلقت نرسن.
در پرسش های قبلی پاسخ دادیم که اینجوری نیست، اکثر مخلوقات حتی انسان ها اکثرا به مقصد میرسن. یه درصد کمی از انسان ها هستن که اگر بپذیریم که این وضع اینجوری است، درصد کمی از انسان ها مخلد در جهنم میمانند. اکثر انسان ها سرانجام بعد از عبور از مراحل مختلف سرانجام بهشتی میشن، یعنی به مقصد نهایی خلقت میرسن. اگر انسان ملاحظه باشه، اگه بقیه موجودات مد نظر این پرسشگر محترم باشه که عرض میکنم اونها به مقصد رسیدن، یعنی گندمی که خداوند خلق کرده، این گندم بلده که چجوری حرکت بکنه، راهش رو بلده و به مقصدم میرسه، حتی مانعی هم در مقابلش باشه اون مانع رو دور میزنه و در جهت رسیدن به اون هدف نهاییش که همون تبدیل به هفت خوشه و هر خوشه نمیم 100 دانه که 700 دانه بشه، اون گندم راهش رو بلده و در جهت اون هدف آفرینش هم حرکت میکنه، مگر اینکه موانعی باشه که حالا اون موانع رو گاهی نتونه از رو پا از جلو رو برداره. به هر حال اونها به مقصد میرسن، موجودات مختار هم اکثرا به مقصد میرسن، ولی اگر بناس به اون مقصد عالی که جز از راه اختیار به دست نمیاد، اگر بناس کمال نهایی انسان حاصل بشه، این کمال نهایی جز از طریق اختیار به دست نمیاد. خب طبیعت اختیار اینه که یک عده هم از اختیارشون سوء استفاده بکنن و به مقصد نرسن.
تشکر میکنیم از توضیحات شما و امیدواریم که جناب آقای بهمنی پاسخ این سوال خودشون رو دریافت کرده باشن.
ما بدین در نفعه حشمت و جا آمده ایم، از بد حادثه این جا به پناه آمده ایم. ما بدین در نپیه حشمت و جا آمده ایم، از بد حادثه این جا به پناه آمده ایم. ره رو به منزل عشقی مزسر حد عدم، تا به اقلیم وجود این همه را آمده ایم. ره رو به منزل عشقی مزسر حد عدم، تا به اقلیم وجود این همه را آمده ایم. چه شود از راه کرم فکنی بر من نظری، که غمم از دل برود تو اگر بر من نگری. چه شود ای جان جهان زدم فیض و کرمت، دل ما را زنده کنی چو گل از باد سحری.
بله، با برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما عزیزان هستیم. جناب استاد محمدی، یک سال دیگه یا آقای بهمنی که از تهران چهارراه ولیعصر هم برای ما نامه نوشتن، اینه که آیا انسان مطلقاً موجودی اختیاری است یا جبری؟
بله، این سوال رو هم در برنامه‌های قبل پاسخ مفصل دادیم. الان خیلی فشرده عرض می‌کنم که انسان مطلقاً مختار نیست، بلکه اختیار انسان محدود به عوامل متعددی است. این عوامل گاهی درونی است، گاهی بیرونی است.
بله.
گاهی طبیعی است، گاهی ماوراء طبیعی است. مثلا در اصل آفرینش خودش اختیار نداره. در رفتنش هم اختیار نداره. نه در آمدنش مختار بوده، نه در رفتنش مختاره. در بسیاری از فعالیت‌های درونیش، مثلا در تعداد ضربان قلبش، در هضم غذا، نمی‌دونم در جنسیتش، در بسیاری از این چیزها که انسان اختیار نداره. ولی حقیقت اینه که در افعال اختیاری انسان یه جزئی برای اراده و اختیار انسان باقی میمونه، اون آخرین جزء علت تامه.
درسته.
در افعال اختیاری باز اراده انسان هست. یعنی اگر مثلا همه اینها رو ما فرض کنیم 100% بگیریم، همه این عوامل رو، اون ولو 1% که همون درصد آخرم هست که اومد بلافاصله فعل تحقق پیدا میکنه، اون درصد آخر باز خود اراده و اختیار انسان هست. ولی اختیار 100% انسان محدود شده مثلا به 99%، به 90%، به 80%. این عوامل اختیار انسان رو به طور طبیعی محدود کرده. البته خیلی از عوامل دیگه که حالا به ذهن بنده، مثلا عوامل ژنتیکی به طور طبیعی یه سری اختیارات انسان رو محدود میکنه. یعنی یک چیزهایی رو انسان به ارث برده که به طور طبیعی در تصمیم گیری هاش، در ارادش اون عوامل مؤثر واقع میشن. در کنار همه اینها و به تعبیر دقیق تر در ماورای همه اینها باید قضا و قدر رو هم قرار داد که اون هم تأثیر خاص خودش رو داره که اون دیگه در طول اراده انسان هست و حتی در همین افعال اختیاری انسان هم ای بسا که اگر مشیت الهی باشه تصمیمی گرفته بشه و حادثه پیش بیاد که کلن دیگه اختیار انسان 100% سلب بشه که عرفت الله به فسخ العزائم از حضرت علی علیه السلام نقل شده که من خدا رو با اینکه تصمیم جدی داشتم یک کاری انجام بدم ولی اون تصمیم از بین رفت، فهمیدم که یک دست دیگری هم در کار هست که اون دیگه در طول، در فوق همه اینها. به هر حال پاسخ این برادر عزیز اینه که اولا در خیلی از امور انسان اصلا اختیار نداره،
بله،
مثل همون جنسیت و رنگ و چیزهای از این قبیل. در اون اموری هم که اختیار داره باز اختیارش محدوده به عوامل متعدد که ما بعضیاش رو مثال زدیم، مثل عوامل وراثتی و ژنتیکی و عوامل طبیعی و غیر طبیعی و اینها، که اینها حتما اختیار انسان رو محدود میکنند.
باز هم تشکر میکنیم از توضیحات شما در پاسخ به این سوال جناب آقای داریوش بهمنی.
ملک ها ذکر تو گوین که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون ره که تو امراه نمایی، نروم جز به همون ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی.
پرسش و پاسخ بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنونم.
عرض کنم خدمتتون که سوالم اینه که در مفاتیح جنان هم اومده، من از رادیو هم شنیدم البته، که حتی در روز اول ماه ذیحجه رو روزه بگیره مانند این میمونه در تمام عمر روزه است. خب اگر این طوریه دیگه ماه مبارک رمضان برای چه انسان روزه بگیره؟ همین ده روزه بگیره تمام عمر روزه است دیگه، راحت هسته، صاحبش هم که داره دیگه نه جریمه میده و نه غلامی رو آزاد میکنه و نه ضربه شلاقی میخوره. من فکر میکنم که این دروده برای هر انسانی کفاف داشته باشه، یه چه بیماری مبارک رمضان نیست. اینه میخواستم برای من توضیح بدن، روشن کنن.
خیلی ممنون میشم. بله، معرفی بفهمم خودتونو.
بله، من تماشای هستم از تهران.
خدا نگهدار.
عنوان شما. خدا حافظشون.
بله، بحث روزه است. ماه رجب رو پشت سر گذاشتیم، در ماه شعبان هستیم و ماه مبارک رمضان هم در پیش رو داریم، ولی سوال ایشون در مورد ده روز ذیحجه است که کسی روزه بگیره انگار در تمام عمرش روزه گرفته. با توضیحاتی که ایشون دادن میشنویم توضیحات جناب استاد محمدی رو.
بله، چند نکته رو باید دقت کردی که این که بحث فرائض و واجبات یه بحث، بحث نوافل و مستحبات بحث دیگه است. خب واجبات رو هیچ چیز جاشو نمیگیره، اصلا تو اون مقوله و تو اون فضا نباید وارد شد. نوافل یعنی اضافه ها، زیادی ها به اصطلاح، در حالی که فرائض نه، اونا ضروری هاست. فرائض اگه بخوایم مثال بزنیم، مثل اینی که انسان در شبانه روز به هر حال به غذا نیاز داره، غذا نخوره میمیره، خوردن غذا در یه حدی واجب برای انسان. اما خب حالا اگر انسان بعضی از مثلا غذاهای خاص رو بخوره ممکنه به سلامتش کمک بکنه، ممکنه از بیماری حفظش بکنه، اگرم نه به هر حال اون ضرورتی نداره. نوافل این بخش دومه، اون ویتامین های غیر ضروری و اینها. بنابراین این که ما بگیم که یک روزه مستحبی رو انسان بگیره و این روزه مستحبی بیاد جای روزه واجب، اصلا اینها با هم ربطی ندارن. اون جای خودش هست و این جای خودش و هرگز اینها جایگزین نمیشن. مطلب دوم این که در روایات اومده که این فضیلتش انقدره، یعنی اون ثوابش انقدره. اگر فرض بفرمایید که ما روزه ما اول ماه رجب رو مثلا یا اول ذیحجه رو بگیریم، بعد ما بخواهیم سال رو در نظر بگیریم که این روزه اول ماه ذیحجه رو نداشته باشه، ثواب این یک روز به اندازه تمام سالی است که این روز توش نباشه. بله. و در اینجا دیگه نه ماه مبارک ملاحظه میشه نه روزهای دیگه ملاحظه میشه. اما خب خود این روز هم که تو سال هست.
درست.
پس با این فرض ملاحظه میشه که اگر این روز در اون سال نباشد، این یک روز معادل یک سالی است که این روز توش نباشه. مثل همون لیلة القدر خیر من الف شهر، یک شب قدر از هزار ماه افضله. خب تو هر سال ما لیلة القدر رو داریم، لیلة القدر افضل از هزار ماه، یعنی 82 سالی است که توش شب قدر نباشه. این روز هم روزش افضل از سالی که این روزهای خاص توش نباشه، روزهای معمولی توش باشه، یعنی 365 روز که این روزهای برجسته توش نباشه. نکته سوم این که در روایات فراوان مثلا برخورد میکنیم به این که اگر کسی این عمل رو انجام بده، این ثواب یک حج داره یا ثواب یک عمره داره یا ثواب مثلا 50 تا شهید داره. این ثواب شهید داره غیر از خود شهیده، این ثواب حج داره غیر از اینه که انسان بره حج رو انجام بده. وقتی کسی رفت حج رو انجام داد، فرض بفرمایید 50 تا اثر از این انجام حج برش بار هست، یکیش ثوابه، 49 تای دیگه اثر بر این عمل بار هست که دیگه اون بر کسی که ثوابشو برده بار نیست. توضیح این مطلب دقیق، چون این مطلب فراوان توی روایات هست و خیلی ها باعث گمراهی میشه که خب پس اگه اینجوری هست دیگه آدم لازم نیست بره شهید بشه، فلان دعا رو میخونه اجر به جای یه شهید مثلا 50 تا شهید رو میبره. نه، اجر شهید بردن یه چیز، شهید شدن یه چیز دیگه، ثواب روزه رو داشتن یه چیزه، اون خواص فراوانی که از روزه برای انسان حاصل میشه اون چیز دیگه است. این که فرمودن سوم و تصحو، از پیغمبر نقل شده روزه بگیرید تا سلامت باشید، این که دیگه تو اون دعا نیست.
بله.
شما هزار بارم که اون دعا رو بخونید دیگه خاصیت سلامت بخشی توش نیست. بله، ثوابش رو خداوند تفضلا عنایت میکنه. نکته چهارم که آخرین نکته بنده باشه که ظاهرا طولانی شد، عرض میکنم که ممکنه این سوال به ذهن بیاد که خب ما در محاسبات خودمون برای این کارهای کوچیک اصولا این اجرهای سنگین رو معقول نمیبینیم. مثلا فرض بفرمایید اگه کسی یه دسته گل به ما داد، خوبه که ما هم برای تشکر از او مثلا فرض بفرمایید یک هدیه 10 برابر اون دسته گل بهش بدیم. اما اگر یکی به ما یه دسته گل داد و ما فرض بفرمایید که یک خونه بهش دادیم، یه ماشین بهش دادیم و فرض بفرمایید که میلیون ها یا میلیارد ها بهش دادیم، این تو محاسبات خودمون کار درستی نیست.
درسته.
ولذا توی ارزیابی ثواب‌های الهی هم همینجوری مقایسه میکنیم، میگیم که خب این کار به این کوچیکی چرا این اجر به این بزرگی. پاسخش اینه که این اگر بخواد از افراد معمولی و کوچیک باشه حق همینه، اما وقتی که اون واهب، اون بخشنده بزرگ شد، اون تفضل کننده بزرگ شد، دیگه اینها براش خیلی کوچیکه. یک کنیزی یه دسته گل برای امام حسین علیه السلام هدیه آورد، گل‌ها تازه بهار فصل گل شده بود، این رفت از اون گل‌های وحشی خودرو یه دسته گل جمع کرد تقدیم به امام حسین علیه السلام کرد. حضرت فرمود من تو رو آزاد کردم. گفتن آخه برای یه دسته گل؟ فرمود او به عزیزترین چیزی که داشت به من داد که بیشتر از این که او نمیتونست به من بده. خب من هم باید چیزی بهش بدم که در شأن خودم باشه. من هم او رو آزادش میکنم.
بله.
طرف ما خداست و خدا هم لطف و فضل و بخششش حدی نداره. حتی در همین کارهای معمولی ما هم هست. مثلا فرض فرمایید که یه دکمه ممکنه هیچ ارزشی نداشته باشه، ولی وقتی میگن این دکمه از یونیفرم مثلا ناپلئونه، تو حراج میبینید که میلیون ها دلار پول میدن یه استکان، یه فنجان، اینها تو این حراج های عجیب و غریب. اگر به ما بگن که مثلا این امامه مال پیامبر عظیم الشان اسلامه، چقدر حاضرین دراش پول بدیم؟ از لحاظ پارچه ممکنه هیچ ارزشی نداشته باشه، از لحاظ ماده ممکنه هیچ ارزشی نداشته باشه، اما از لحاظ معنا ما حاضریم زندگیمون رو بدیم برای اینکه اون. حالا وقتی طرف خداوند هست و کار هم برای خداست، این دیگه حدی براش متصور نیست. بنابراین ممکنه یک روزه مختصر، اون هم در یه روز خاص که از ایام الله هست، اون ممکنه از طرف خداوند متعال ثوابهای بسیار زیادی رو تفضلن داشته باشه. این هم نکته چهارم که ما نباید خداوند رو با خودمون مقایسه بکنیم که ما چون بخشش همون کم هست، خدا هم باید مثلا تو همین حال و هوا باشه. بله. البته این چهارتا نکته هر چهارتاش نیاز به توضیح بیشتر داشت که حالا شاید انشاءالله به مناسبت توضیح بیشتری دادیم.
بله. حالا شما در ضمن توضیح به این سوال، در پاسخ به این سوال به نکته خوبی اشاره کردید که ممکنه در ذهن بعضی بیاد معمول این ثواب‌هایی رو که در مفاتیح اومده یا در روایات اومده یه نوعی مبالغه است. مثل اینه که الان تو زندگی عادی کسی یه کاری رو برای آدم کنه بهش میگیم انگار تو دنیا رو به من دادی. داریم مبالغه میکنیم در پاسخ به اون خوبی اون شخص. ولی در روایات وقتی اومده یا در مفاتیح توضیح داده شده که اونم طبق روایات هستش، اینا واقعا این اثر برش مترتب هستش.
بله، از این طرف مبالغه نیست، اما از اون طرف مثلا گفته 70، شاید این 70 حکایت از کثرت داشته باشه.
درست.
یعنی ممکن این 70 واقعا 700 باشه، 7000 باشه، 7 میلیون باشه یا 100 میلیون باشه. گاهی عدد ممکن حکایت از تکثیر داشته باشه. یعنی از اون طرف ممکن بیشتر باشه.
ولی کمتر نیست.
کمتر نیست.
بله. جناب استاد محمدی، تو این فرصت باقی مونده اگه اجازه بدید یک سوال کتبی دیگر رو مطرح کنیم. این که سوال کردن چرا نماز به عنوان بزرگترین عبادات ارتباط نزدیکی با حرکات خورشید دارد؟ مثلا زمان شروع و زمان پایان نمازهای واجب با طلوع و غروب و حرکت خورشید تنظیم شده.
بله، حقیقت اینه که شریعت اسلام شریعتی است که تشریع و تکوینش بر هم منطبقه و این از ویژگی ها و از برتری های شریعت اسلامی که بین تکوین و تشریع اختلاف نیست بلکه تطابق هست.
بله.
اون چه که مقتضای تکوینیات هست تشریع هم بر همون اساس انجام شده. خب اگر بنا بود خداوند متعال مثلا وقت نماز رو با ساعت تعیین میکرد، چه ساعتی درست باشه درست نباشه کجا، اگر به یک امر زمینی منوطش میکرد، خب این امر زمینی که همه جا نیست، برای همون آدمایی که اونجا هستن خوبه. مثلا میگفت اگر سایه در مکه مثلا چنین شد شما چنین بکنید، خب این فقط برای اهل مکه خوب بود، بقیه مردم چیکار بکنن؟ به همین دلیل خداوند این تشریعیات رو بر امور خارج از زمین که تکوینی هم هستن، تغییر هم نمی کنن، همه هم یک نواخت میتونن ازشون استفاده بکنن، وابسته کرده.
بله.
خب طلوع خورشید در همه نقاط زمین هست، انتهای وقت نماز صبح، طلوع فجر همه جا قابل رؤیته، زوال ظهر که با یک شاخص با یک چیزی که انسان به زمین نصب بکنه میتونه تشخیص بده که سایه به آخرین حد کوتاهی خودش رسید و شروع کرده به بلند شدن. ابتدای یعنی ظهر وقت این عرض کنم که آفتاب همه دنیا هست، هر جا دنیا هست شاخصی میشه نصب کرد یا شاخص طبیعی، میشه سایش رو ملاحظه کرد، سایه که تموم شد شروع به بلندی کرد میشه اول وقت نماز ظهر. از اون طرف غروب آفتاب باز برای همه قابل رؤیت هست. به هر حال این ارتباط بین تشریع و تکوین فلسفش اینه که همه راحت باشن و یک نواخت هم عمل بشه، یکی ساعتش جلو باشه، یکی عقب باشه، یکی مثلا شما در عربستان میبینید که ساعتاشون به دو صورت تنظیم شده، یکی ساعت مثلا ظهرشون میشه ساعت 6 و ساعت 12شون غروبه.
بله.
یعنی روز رو از اول روز میشه ساعت 1، آخر روز میشه ساعت 12. بعضی ساعتشون مثل ساعت ما که ساعت 12شون اول ظهر مثلا، حالا با کم و زیادش. خب این ساعت ها مختلف، اون وقت یکی حالا نماز میخوند، یکی دو ساعت دیگه نماز میخوند، یک اختلاف عجیب و غریب پیش میامد. اما وقتی که به امور طبیعی خارج از زمین وابسته شد، دیگه اینها هیچ کدام پیش نمیاد. اما اینکه حالا ارتباطی بین نماز خصوصا و طلوع و غروب خورشید، نخیر روزم همینجوره، خداوند روز رو هم به همین چیزا منوط کرده، حج هم همینطوره. میگه وقتی شما ماه رو دیدید، اول ماه ذی‌حجة هست و دهم اون ماه مثلا در قربانگاه چنین و چنان میکنید الی آخر. حج هم به همین شکل، بقیه هم به همین شکلی که وابسته به امور طبیعی و خارج از زمینه که یک نواخت بتونن همه مکلفین و مسلمان ها عمل بکنن.
بله. پس اینا تنها به عنوان یک نشانه هایی هستش برای یک وقتی. خود این خورشید موضوعیت نداره که بخوام بگیم ارزشی برای خورشید قائل شدن در اینجا.
نخیر.
که شاید تو ذهنشون بیادش به نوعی خورشید پرستی مثلا گنجونده شده در اینجا. اینا فقط یه علامت.
نخیر. خورشید مثلا طلوع فجر.
بله.
ربطی به خورشید نداره، چنان که مثلا نماز عشاء که تا نیمه شب، تا نزدیک نیمه شب وقتش ادامه داره، ربطی به خورشید نداره.
بله. فرصت برنامه تمام شد. یک عذرخواهی هم اینجا بدهکاریم به همه عزیزان شنونده، و اون که با تمام تلاشی که میکنیم تا بتونیم زودتر به سوالات شما عزیزان پاسخ بدیم، ولی کثرت سوالات به گونه است که عملاً مدت زیادی فاصله میفته از زمانی که شما عزیزان سوال رو مطرح میکنید تا زمانی که کارشناسان محترم به سوالات پاسخ میدن. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251 تلفن های روابط عمومی شبکه معارف. با برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما بودیم و امیدواریم که در این لحظاتی که در خدمتتون بودیم، صحبت هایی که شد مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. تشکر میکنیم از حضور شما جناب استاد محمدی و همه عزیزان رو تا فرصتی دیگر به خدای بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
راه تو به هر روش که پویند خوش است، راه تو به هر روش که وصل تو به هر جهت که جویان خوش است، وصل تو به هر جهت که جویان خوش است، روی تو به هر دیده که بینند روی تو به هر دیده که بینند کوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان